یعنی یه توجیهش اینه، حالا توجیهات زیادی دارد، که خدایا اهدنا الصراط المستقیم، یعنی عدم لنا توفیقک، یعنی خدایا نکند این توفیق از ما گرفته بشه،
استمرار داشته باشه،
استمرارش رو از خداوند طلب میکنم. این نکته دوم. نکته سومی که مهمه اینه که اگه آدم توفیق سحرخیزی پیدا کرد، به دیگران خیلی دعا کنه. اینکه اصلا گفتن تو نماز شب 40 تا مؤمن، حالا 40 تا هم معناش نیست که بیشتر نباشد، یعنی حداقل 40 تا آدم به مؤمنین دعا کنه، و مخصوصا همین دعا را که خدایا یعنی این توفیق راز و نیاز در دل شب را به همه عنایت کن. و نکته بعد این که هر چیزی را آدم به هر مقدار که ارزشش را بیشتر تشخیص بدهد، بیشتر ازش مراقبت
میکنه. بله.
من اگه خوب متوجه بشم که چی خداوند به من داده، سحرخیزی واقعا نعمتیه که خداوند به هر کسی نمیده، و ازش مراقبت میکنه. و یکی هم این که بعد از این که انشاءالله نماز شبشون رو خوندن، حتما یه سجده یه شکری، شکران لله، الحمدالله، تا انشاءالله این توفیق براشون باقی بمونن
انشاءالله. و البته این نکته برای کسانی هم که کارهای سنگین دارن واقعا قابل اهمیت و ارزشمند تر هم هست، که میتونن با خستگی روز باز هم وقت بگذارن و در شب از خواب ناز بیدار بشن و به عبادت بپردازن. و همین که تذکر هم دادن که من دو تا بچه کوچیک دارم که در طول روز منو خسته میکنن، داره ارزش کارشون رو هم به ما نشون میده که چقدر واقعا با اخلاص دارن این کارو انجام میدن. خدا ازشون قبول بکنه و امیدوارم که ما رو هم در دعاهای خیرشون یاد بفرمایند.
البته این نکته مهمه که بعضیا کار زیادی ندارن، بعضیا فعالیتشون زیاده، خیلی هم خسته میشن، اما نماز شب ربطی به این نداره. یعنی آدم بیکار باشد، خیلی کار داشته باشد، استراحت کرده باشد، استراحت نکرده باشد، این یه توفیق جداییه که فقط توفیق الهی رو میخواد. بعضیا با هزاران مشغله موفق به نماز شب میشه، بعضیا خیلی با استراحت فراوان موفق نمیشه. حتی بعضی از شب و بعضی ها تا صبح بیدارن، مثلا شب ماه رمضان.
بله.
اما انگار توفیق نماز شب نی. خواهم عرض کنم که اون کارهای روزانه درسته، بالاخره خستگی دارد، اما این توفیق یه امر جداییه. انشاءالله خداوند توفیقش رو به هممون عنایت کن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و گرامی. خب فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و باز هم از سوالات شما از استاد میپرسم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان در کنار مایید و برنامه مشق راه رو می‌شنوید. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگواری نوشتن که آیا در اسلام سفارشی به داشتن طمأنینه در رفتار شده؟ مثلا آرام راه رفتن، آرام و شمرده سخن گفتن یا امثال اینها؟ اگه سفارش شده، لطفاً فواید ملزم شدن به اونها رو برای ما بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
اون چه که مسلمه، حالا غیر از این که اسلام یا قرآن دستور به طمأنینه و آرامش داده باشد یا نداده باشد، یه امر مطلوبیه، وجدانیه.
چطور است؟
که اگه انسان در زندگی همه یه کارهاش با طمأنینه و آرامش باشد، خیلی فرق میکند تا اینکه انسان عجول باشد. و در مقابل طمأنینه و آرامش اینه که انسان عجوله، کارو با عجله انجام میداد. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که در مقام عجله آدم از فکرش کمتر استفاده میکنه، کمتر فرصت برای تعقل پیدا میکنه و گاهی تصمیمهای اشتباه میگیره،
درصد خطا میره بالاتر.
بله. اما وقتی که آدم با آرام، مثلا رانندگی، حالا یه سرعت مجازی که مشخص میکنن، این سرعتیه که آدم واقعا با آرامش رانندگی میکنه. یه قدری سرعت آدم بیشتر برد، خود راننده احساس میکنه که دیگه آرامش نداره، مضطرب. منتها طمأنینه و آرامش گاهی با کندی اشتباه نشه که یه وقت یک کسی کندی در کار دارد، تلاشش کمه، اینم باید باشد. تلاش آدم باید زیاد باشد. ان لیس للانسان الا ما سعى. یا حتی قرآن میگه که وسبق الخیرات، اصلا در امور خیر از همدیگه سبقت بگیرین، یعنی تلاش باید جدی باشد. یا میفرماد سارعوا الی مغفرت من ربکم، با سرعت به طرف مغفرت برید اما با آرامش. اونی که مهمه اینه که این آرامش چطوری ایجاد میشد. آرامش حالا با چطوری آدم آرامش به دست میارد؟ اینی که قرآن میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ببینید من گاهی خیال میکنم که الان دنباله کاری میخوام برم، اگر مثلا رانندگی میکنم با سرعت 130 کیلومتر برم زودتر برسم، اگر نه با سرعت مجاز حالا هر مقدار هم ممکنه دیرتر برسم. اینطور نی، کار دست دیگری. من قوانینو مراعات میکنم، با سرعت مجاز میرم، به وقتم میرسم. برای تصمیم گیری گاهی آدم میدونی مثلا در حالت عصبانیت آدم تصمیم میگیره، بعد میبینه اشتباه بوده.
بله.
اگه توجه به خدا بکند، توکل بر خدا بکند، اینکه قضا و قدر بحثش مطرح میشه که حالا یه بحث مفصلیه. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرمان این بحث قضا و قدر یه جهات تربیتی دارد. یکی از جهات تربیتیش همینه که آدم با آرامش کارش انجام میده، سستی نمی کند و کاهلی نمی کند. در طلب رزق و روزی آدم با تأمل، با آرامش، رزق حلال. اما حالا با عجله چیکار باید بکنم؟ نوبت یک کسی را جابجا بکنم؟ نمیدونم. اینه که اولا این طمأنینه و آرامش یه امر معقولیه.
بله.
دستور دین نمیخواد. دومی که این طمأنینه و آرامش باعث میشد که آدم با فکر، با تعقل، با تأمل و راه به دست آوردنشم اتکای به خداوندیه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هم در راه رفتن، در حرف زدن، در کار کردن، در همه امور انشالله خداوند طمأنینه و آرامش رو نصیب و روزی همه ما بگردن.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز و گرانقدر، هم بابت حضورتون توی برنامه و هم نکته‌های خاص و خوب و کاربردی که مطرح کردید. الهی که همیشه سلامت باشید و ما باز هم توفیق همراهی شما رو داشته باشیم. اگه فرمایش باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که به خصوص این طمأنینه و آرامش رو ما در نماز، در عباداتمون داشته باشیم. نماز رو خیلی با عجله نخونیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد و همینطور از شما شنونده های بزرگواری که وقت گذاشتید و این برنامه رو هم تا پایان همراهی کردید. لطفاً اگه تمایل دارید مجدد این برنامه رو بشنوید، سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای، با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت کنید و حتما از شنیدنش هم خودتون بهره مند بشید و هم به دیگرانی که این صحبت ها به کارشون میاد استفاده بکنید. خیلی متشکرم و لطفاً فراموش نکنید اظهار نظر کردن در مورد برنامه رو با شماره های 162 و 30162. التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سری.
رشی از جنس برکت
دوست و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. از اینکه این برنامه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برای شنیدن انتخاب کردین متشکریم. هدف ما در این برنامه بازخوانی و باکاوی نهضت امام راحله که از سال 1342 هجری شمسی شروع شده. در برنامه نهضت روح الله سعی داریم نحوه شکلگیری اندیشه های سیاسی و راهبردی امام و همچنین نحوه برخوردشون با حاکمان دوران پهلوی رو بیان کنیم. بهره‌مند میشیم از صحبت های تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
ملت ایران در دوران خفقان شاهنشاهی از هر فرصتی استفاده میکردن که اوج نفرت و انزجار خودشون را از اشغالگران فلسطین نشون بدن و حمایت خودشون را از فلسطینی های مظلوم آشکار سازن. یکی از این نمونه جریان مسابقه فوتبال میان رژیم صهیونیستی و رژیم ایران بود که وقتی فوتبالیستای صهیونیستی به ایران آمدن برای مسابقه، مردم به شدت عصبانی شدن، عکس العمل نشون دادن و در روز 29 اردیبهشت 1347 که روز مسابقه میان تیم‌های به اصطلاح ایران و رژیم صهیونیستی بود، رژیم شاه دریافت که مردم عکس العملشون شهید خواهد بود. لذا ثابت پاسدار که یکی از سرکرده های صهیونیست‌ها در ایران بود، آمد تمام بلیت های استادیوم را یک جا خرید. روز 40,000 بلیت را خریداری کرد که فوتبالیست های رژیم صهیونیستی در این مسابقه با فریاد مرگ بر اسرائیل جوانان ایرانی مواجه نباشند و سعی کردند که استادیوم امجدیه را از عوامل صهیونیستی آکنده سازن و راهی برای ورود جوانان ایرانی نباشه.
عزیزان، روزنامه اطلاعات اون روز درباره مسابقه فوتبال گزارشی منتشر کرد. در نهایت تیم ایران در این مسابقه پیروز شد و فریاد مرگ بر اسرائیل در تمام استادیوم امجدیه تنین انداز شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی تاریخ نگار معاصر متن چند نمونه از تراکت ها یا اعلامیه هایی که در استادیوم پخش شد رو برای شما شنوندگان عزیز قرائت میکنن.
خود روزنامه اطلاعات در اون زمان در تاریخ همون 29 اردیبهشت 47 نوشت ساعت 6 بعد از ظهر امروز تیم های ملی فوتبال ایران و اسرائیل آخرین دیدار بازی های قهرمانی جام آسیا را برگزار می کنند. درهای امجدیه از ظهر امروز باز شد و 40,000 بلیت مسابقه پیش فروش شد. به بازار سیاه وجود آمد، یعنی یک جا ثابت پاسداری اینا رو خریداری کرده بود تا مثلا جوانان ایرانی او افراد ضد صهیونیستی نتوانند وارد استادیوم شوند. با وجود این همه پیشگیری و پیشبینی ما می‌بینیم جوانان خشمگین ایرانی در استادیوم را شکستند و وارد امجدیه شدند و با عقب روندن صدها مأموری که اونجا رو در محاصره داشتند با شعار مقبر اسرائیل اوضاع رو به هم ریختند. و اونگاه که تیم ایران موفق شد که تیم رژیم صهیونیستی را در هم بشکنه، شعار مقبر اسرائیل به اوج خود رسید و تراکتای هم میان مردم توزیع شد. تراکتایی که در اون روز منعکس شده بود بعضی هاش را که توانستیم پیدا کنیم و ثبت کنیم به این صورت بود که الان ارائه میدم. سلام و تحیت فراوان ملت مسلمان ایران به پرچمدار عظیم الشأن مجاهد، رهبر آزاد مردان، کوتاه کننده دست استعمارگران، حضرت آیت الله عظمه خمینی. تراکت دیگری چنین بود: بریده و کوتاه با دست تعدی و تجاوز عمال اسرائیل. تراکت دیگری که به صورت دست نوشته بود روش آمده بود که زنده باد یگان مرجع عالم تشیع حضرت آیت الله عظمه حاج صدروح الله خمینی، مرگ بر خائنین دولت استعماری ایران، درود بر شهدای مرثیه فیضی. خود سواکم همین نکته را گزارش کرده که یک چنین تراکت هایی پخش شده است. متن گزارش چنینه: تحت عنوان پخش تراکت در میدان امجدیه، تراکت های پیوست همین که الان برای شما ارائه دادم به این مضمون: بریده و کوتاه با دست تعدی و تجاوز عمال اسرائیل، و دیگری یعنی تراکت دیگری سلام و تحیت فراوان ملت مسلمان ایران و پرچمدار عظیم الشأن مجاهد، رهبر آزاد مردان، کوتاه کننده دست استعمارگران، حضرت آیت الله عظمه خمینی، در امجدیه پخش کردید. تعدادی از این تراکت ها وسیله رضا خاکسار پخش کردیده و احتمال دارن نام برده در تهیه اون دخالت مستقیم داشته باشد، زیرا قبلا موضوع پخش تراکت را با کاتوزیان و حسینزاده در میان گذاشته بود. ضمناً از این تراکت ها در بازار و سایر نواحی نیز پخش شده است.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان همراه، بعد از پخش اعلامیه ها سواک ناراحت شد و گزارشی در این باره ارائه کرد. در واقع حکومت شاه دست و پا میزد ولی نمیتونست جلوی یک ملت رو بگیره. کارشناس محترم برنامه سند این گزارش رو در اختیار دارن و براتون قرائت میکنن. مهمترین ویژگی صحبت‌های ایشون همینه که اسناد و مستندات مربوط به هر واقعی رو در اختیار دارن و متن اصل این اسناد رو برای مخاطبانشون بیان میکنن. از ایشون به خاطر تمام تلاش‌هاشون تشکر میکنیم. این بخش از برنامه رو با هم میشنویم.
خب به دنبال پخش این اعلامیه‌ها و تراکت‌ها سردمداران ساواک سخت نگران و اندیشناک شدند و مسئولان ساواک را مورد سرزنش قرار دادند. به صورت تلویحی مثلا شما کجا بودید که این تراکت‌ها اعلامیه پخش میشه و شما نتونستید جلوی اون را بگیرید؟ متن گزارش را باز خدمتتون ارائه میدم. درباره پخش اعلامیه: اخیراً فعالیت‌های عناصر افراطی مذهبی در حوزه استحواذی اون ساواک رو به افزایش گذاشته و اقدامات روزافزون آنان توأم با تهیه و توزیع تراکت و اعلامیه‌های مضر انجام می‌پذیرد و منابع ساواک نیز در مورد کسب اطلاع قبلی از تصمیمات این قبیل عناصر افراطی به نحو شایسته‌ای انجام وظیفه نمی‌نمایند. علی‌هذا نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، با ایفاد یک برگ فتوکپی اعلامیه‌ای که روز 10/3/47 در قلهک توزیع گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تعیین علت عدم انعکاس موضوع نسبت به شناسایی تهیه کنندگان و موزعین و محل چاپ اون، اقدام لازم معمول نتیجه را اعلام دارند. مدیر کل اداره سوم مقدم. خب رژیم شاه دست و پا می‌زد. فکر می‌کرد که با این گونه دستور بگیر و ببند و به اصطلاح تحقیق و شناسایی افراد میتونه جلوی حرکت ملتی را بگیره. از این تراکتوری که مثلا پخش شد وقتی اینو مطالعه می‌کنی می‌بینی چقدر مردم آگاه بودن. از اون طرف وفاداری نسبت به امام که در دو مورد تجلیل و وفاداری و علاقه و محبت خودشون نسبت به امام و ارادت خودشون را نسبت به امام ابراز کردند. از اون طرف نسبت به مردم فلسطین علاقمندی خودشون را اعلام کردند. از اون طرف نفرت و انزجار خودشون نسبت به رژیم صهیونیستی کاملا نشون دادند. خب این هم نشون دهنده این است که مردم ایران آگاه بودند، با هوشیاری و آگاهی حرکت میکردند. اما رژیم شاه از این مسئله غافل بود، اینا نمیتونست درک کنه. دست و پای میزدند، افراد را دستگیر میکردند. در تظاهرات، در همون جریان تظاهرات روز 29 اردیبهشت، عده زیادی را دستگیر کردند. بعد از روحانیون را دستگیر کردند، به محاکمه کشوندند، شکنجه های وحشتناکی دادند تا از این طریق بتوانند جلوی حرکت را بگیرند. گزارشی در یکی از نشریات اپوزیسیون خارج کشور به نام خبرنامه در همون تاریخ منعکس شده که من رو در کتاب نهضت امام دفتر دوم صفحه 550 آوردم که الان برای شما قرائت میکنم. یکی از روحانیونی که اعلامیه رو پخش کرده بود و تحریم کرده بود مسابقه با رژیم صهیونیستی را، او را دستگیر کردن، بعد از شکنجه رو به دادگاه کشوندن. او را به حدی شکنجه داده بودن که نمیتوانست درست راه بره. بعد وقتی در دادگاه به اتهام فعالیت علیه مسائل عالی کشور مورد محاکمه قرار گرفت، او در دفاع خودش چنین گفت: چه پس و حقیر مردمی هستید شما، آخر از کی مبارزه با اسرائیل علیه مسائل عالی ایران شده است؟ آیا در خود اسرائیل اینقدر از این مسائل جانبداری می شود؟ از سر تا ذیل شرمتون باد که آبروی ملت مسلمان ما را بردید و اکنون دارید عده‌ای را به جرم پخش اعلامیه تحریم مقابله با اسرائیل محکوم میکنید. ما چقدر باید اسیر مطامع خارجی شده باشیم که افسرانمون کارشون شکنجه و محاکمه و محکومیت مردم به خاطر خوشایند اسرائیل شده باشد. این کارهای شما ابدا نتیجه ندارد. ما از راه مجاهد بزرگ حضرت آیت الله خمینی روگردان نیستیم. این مبارزه میان حق و باطل تا پیروزی حق که همون استقلال کشور از بیگانگان است ادامه خواهد داشت. خبرنامه شماره 5 دیما 1347 زیر عنوان در دادگاه در بسته نظامی.
گرامیان، حکومت شاهنشاهی هر اقدامی انجام میداد که از منافع صهیونیست ها دفاع کنه، اما موفق نمی‌شد. بعد از پیروزی تیم ایران بر تیم رژیم صهیونیستی در مسابقه فوتبال، یکی از شعرا شعری سرود که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی قرائت می‌کنند.
بعد از شکست رژیم صهیونیستی در مقابل تیم ایران در مسابقه روز 29 اردیبهشت، می‌بینیم که از شعرام تحت عنوان پیروز اشعاری گفته: به نام خدا پیروز، پرچم ورزش در آمد اهتزاز، باخت اسرائیل ای ایران بناز، بازی دیشب درخشان گشته بود، امجدیه نورباران گشته بود، تیم ایران گوهر یکدانه شد، تیم اسرائیل ماتمخانه شد، اونقدر ابراز احساسات شد، همت مردم همه اثبات شد، روز جشن هر مسلمان زاده است، افتخار مردم آزاده است، ورزش ملی ایران زنده باد، در جهان قدر شما ارزنده باد. منتظر زین ماجرا مسرور شد، ملخص شاعره، منتظر زین ماجرا مسرور شد، دیده دشمن به عالم کور شد.
در یه مسابقه دیگه هم که قرار بود رژیم صهیونیستی در مقابل تیم ایران بازی کنه، باز همین قضیه تکرار شد و اعلامیه هایی منتشر شد که متن این اعلامیه ها رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنفید.
خب این جریان به همینجا خاتم پیدا نکرد. در مقطع دیگری که باز در جریان مسابقه باشگاه‌های آسیا در تهران که در فروردین 1349 تشکیل شد، که در این مسابقه هم باز از تیم فوتبال رژیم صهیونیستی دعوت شده بود، اهالی تهران در گام نخست تلاش کردند که از بطور کلی از برقراری مسابقه میان دو تیم ایران و رژیم صهیونیستی پیشگیری کنند و برای این منظور به فعالیت‌های دست دادن و اعلامیه‌های منتشر کردند که من تنها فعلا در یکی از این اعلامیه‌هایی که در دسترس هست به شما ارائه میدم. در این اعلامیه آمده پیروز با نهضت انقلابی خلق فلسطین، مردم مبارز تهران اکنون بر کسی پوشیده نیست که صهیونیسم دشمن سوگن خورده ملل مسلمان است. این موضوع در حملات راهزنانه اسرائیل در سالهای اخیر به نحو بارزی به ثبوت رسیده است، لکن هیئت حاکمه ما بنا به سرشت مرتجعانه خود با یک سری تبلیغات و مانورهای بی‌شرمانه سعی دارد که ملل مسلمان عزیز را دشمن و اسرائیل را دوست مردم ایران جلوه دهد. با دعوت تیم فوتبال اسرائیل به این گونه عملهای خود وسعت داده است. اما ملت آگاه ایران به حکم همبستگی های عمیق مذهبی و تاریخی خود فریب این گونه تبلیغات پوچ و بی‌اساس را نخورده و شرکت فعال خود در اعتراض عمومی روز 19 فروردین از انجام این مسابقه جلوگیری و عمل خواهند آورد. برقرار باد همبستگی ملت‌های ایران و فلسطین. ما در برنامه آینده در مورد مسابقه فوتبال بین تیم ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر با شما مطالبی را بیان خواهیم کرد. موفق باشید.
شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما، ای امام،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
عزیزان، لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله است. انشاءالله مطالبی که بیان شد پسندیده باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این جایی، این جایی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
خب، لحظات شبانگاهی نابی رو برای تک تک شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف آرزو میکنم. برنامه‌ای که تقدیمتون شد لحظاتی پیش، برنامه نهضت روح الله بود که بازخوانی و واکاوی نهضت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه موضوع این برنامه بود. جا داره که یاد و خاطره امام راحل و امام شهیدمون رو گرامی بداریم. دوستان خوبم، همراهان عزیز و ارجمند، برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 164 و 165 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام